Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ریه‌ها و ششها و دستگاه تنفسی بودیم. با توجه به شرایط استفاده از مواد شوینده، پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها در خانواده ها، مخصوصا در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز و آمدن نوروز، و همینطور کسایی که به هر حال بنا به شغلشان، مخصوصا خانمای خانه‌دار، ممکن است همیشه هر چند وقتی از مواد مختلف شوینده و پاک کننده یا سفید کننده هایی که امروز در بازار و در زندگی ها هست صحبت های شد، راجع به عوارضشان، راجع به مسائل مختلفی که ممکنه برای یک نفر به وجود بیاره، اشاره شد که دو تا نقطه را ما باید همیشه توجه بکنیم. اولا از غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری اینمی مواد شوینده نباید استفاده شود. مواد شوینده که غلظتشان بالاست و غیر استاندارد و معیاری هست نباید استفاده شود. در محیط های بسته نباید استفاده شود و همیشه باید از ترکیب کردن و مخلوط کردن و قاطی کردن این مواد شوینده که وجود داره خودداری بکنیم، که گاهی وقتا بسیار عواقب و عوارض جدی و خطرناک و غیر قابل جبرانی را میتونه با وجود بیاره. و همینطور راجع به خطرهایی که مواد شوینده بیبو، اونایی که بوی ندارن، اینا را گفتن که میتونه اینا خطرناک باشن، مثل شوینده های فرش. برای فرش و گلیم مواد شوینده که امروز در بازار هست اینا بیبو هستن اما خطرناک هستن. اگر بی رویه، بی جا، بدون ماسک، بدون دستکش و با تنفس‌های عمیق و با غلظت‌های غیر معیاری و غیر استاندارد استفاده شوه خطرناک است و گفتن این مواد اینمی شوینده های فرش میتونه سرطانزا باشه. راجع به جلادهنده هایی که برای قسمت های مختلف خانه و کاشانی خود، موتر خود، ماشین خود استفاده می کنیم، اینا هم بیبو هستن اما سرطانزا هستن. راجع به خوشبو کننده ها هم گفتن که اینا خطرناک هستن و شوینده های معطر و خوشبو، اینا ماده ای به نام فتالات دارن. علاوه بر اینکه برای خانم ها عوارض داره، برای آقایان گفتن منجر به اختلالات عقیم شدن این چیزها را میتونه داشته باشه. ببینین اینا همش اشاره به ایست که ما باید از این مواد شوینده برای نظافت، برای پاک کردن خانه و کاشانه و وسائل و مغازه و دکان و دفتر و اداری خود که استفاده میکنیم باید روی حساب و کتاب باشه. اینا باید از مواد شوینده معیاری و استاندارد باید استفاده شوه. جلسه امروز هم در خدمت دکتر صاحب کیانی هستیم تا ادامه بحث با ایشان داشته باشیم. ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
متشکر از محبت شما، لطف کردین که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتون باشیم. دکتر سبکیانی، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تقسیم بندی که از مواد شوینده و پاک کننده ها کردین، مثلا مواد شوینده قلیایی یا اسیدی و تیزابی، آیا اینها از نظر اثر و عوارض متفاوت هستند؟
ببینین، برای این سوال چاه بازکن ها رو مثال میزنم. چاه بازکن ها حاوی دو تا ماده هستن، لای که در حقیقت آب قلیایی صابون پزیه و اسید سولفوریک. خب قسمت لایش یعنی اون آب قلیاییش سوزش پوست و چشم میده، اگر خورده بشه سوزش مری و معده میشه. یادمون باشه قلیا از اسید بدتره. چرا؟ به خاطر اینکه اسید ایجاد نکروز انعقادی میکنه، بلافاصله میبنده دیگه، زیرش نمیره. خب ولی این قلیا همینجوری نفوذ میکنه. اگر مثلا آب قلیایی و مواد قلیایی بریزن توی چشم، این همینجوری شروع میکنه چشم رو خوردن. کاری که باید کرد اینه که باید چشم رو بگیریم زیر آب همینجوری بشوریم تا برسیم به چشم بزشیم.
بله.
ولی اسید سوزاننده است، علائم تحریک کننده داره، میتونه باعث سوزش گلو، سوزش چشم، سوزش دست بشه. خب قلیام سوزش میده، ولی کن اسید علائمش در ابتدا شدید تره، ولی در انتها ممکنه عوارض کمتری بذاره. ولی مثلا شما اگر قلیا رو بخورین، این قلیا میره تمام اعما و احشا رو میسوزونه. خب فرقش اینه، مثلا همون اسید سولفوریک ولی میتونه عوارض کبدی و کلیوی هم ایجاد کنه، ولی قلیاها بیشتر به صورت خورنده و فرو رونده میرن، خصوصا اگر این مواد قلیایی داخل چشم بشه بسیار بسیار خطرناکه. شده 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه تا برسیم به دکتر، باید با آب تمیز چشم رو بشوریم.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد خوشبو کننده های مورد استفاده است. امروز در بعضی از خانه ها و منازل یا بعضی از دفاتر و ادارات از مواد خوشبو کننده زیاد استفاده میشه. یعنی این مواد میتونه مایع و آبکی باشه یا اسپری ها و افشانه ای باشه که به بهانه‌های مختلف از خوشبو کننده ها استفاده میشه. بعضی ها میگن که ما وقتی از این مواد استفاده میکنیم یک سوزش در داخل شش خود و ریه خود حس میکنیم، اذیت میشیم و باعث آزار و اذیت ما میشه. میخوایم بگیم که استفاده از این خوشبو کننده ها مفید است، یعنی مضر است، تاوان داره؟ اصلا خوب است استفاده از این مواد، از این خوشبو کننده ها؟ همینطور بعضی شیشه پاک‌کن های الان هست که برای ماشین و برای خانه و شیشه های خانه، آینه و این چیزا استفاده میشه، اینا هم خوشبو کننده است. اینا را شما یک توضیحات بدین که مردم متوجه باشن.
خوشبو کننده میتونن باعث علائم ریوی بشن، میتونن باعث تشدید آسم بشن و بجز علائم ریوی عوارض طولانی مدت هم دارن. توصیه میشه که خوشبو کننده ها رو خیلی استفاده نکنیم. یه نکته دیگه در مورد خوشبو کننده ها، اخیراً موادی اومدن توی بازار که این مواد میتونن بودار باشن. یعنی مثلا شما سفید کننده خدمتون عرض کنم با بوی خوش معطر داره یا شیشه پاک کن معطر داره.
بله،
اینها مطالعه شده، دیده شده خصوصا اونایشون که با بوی لیمو هستند و با بوی کاج هستند، اینها میتونن خودشون ایجاد علائم کنن. با اینکه وقتی استفاده میکنیم خیلی حال بهتری بهمون دست میده، یکی از عللی که عارضه ایجاد میکنن اینه که چون ما بوی خوش میشنویم بیشتر استفاده میکنیم و خصوصا در ترکیب این دوتا ماده میتونه موادی متساعد شه که برای ریه مضر باشه. در نتیجه استفاده از خوشبو کننده، مواد خوشبو کننده، حالا بجز اون افشانه ها، خودشون از طریق زیاد مصرف کردن میتونه منجر به مشکل شه. دوم این که چون خوشبوه ما نفس میکشیم از اونجا. اگر یه چیزی بوی بد بده سعی میکنیم نفس نکشیم، ولی وقتی که یه چیز خوشبو زده رفته باشین دیدین از این شیشه پاک‌کن‌ها که استفاده کردن، شما میگین به به چه بوی میاد، نفس میکشین، منجر به خدمتون عرض کنم عارضه میشه. همینجا یه نکته ای رو استفاده کنم که اخیراً هم استفاده ازش بیشتر شده.
بله،
استفاده از افشانه ها، یعنی سفید کننده رو میریزه تو افشانه استفاده میکنه. این باعث تشدید عارضه ریوی میشه و خودش هم ازش نفس میکشه. و بسیار بسیار استفاده از افشانه در تمیزکاری مضره. در رابطه با تمیز کردن توالت و دستشویی ها یادمون باشه، خصوصا چون جاهای کمتر تهویه شده ای هستن، یادمون باشه باید سعی کنیم کمتر نفس بکشیم. همینجور در استفاده از مواد جلاسنج، درسته که ساده است بگیم کمتر نفس بکشیم، ولی به صورت آزاد اون تو هی نفس نکشیم. و میدونیم که وقتی داریم کار میکنیم، خصوصا اگر تی میخواییم بزنیم، یه تقلای تنفسی، تقلای اضافه میشه، حجم مواد بیشتری، حجم بخارات بیشتری داخل ریه میشه. ترجیحاً در فضای بسته که کار میکنیم باید اصلا سعی کنیم نفس نکشیم، نه اینکه از بخارات استفاده. یه دقیقه شما بزنیم بیاییم بیرون از اون فضا، دوباره نفس بکشین، دوباره برین کارتون انجام. تهویه اول و آخر این جلسه فقط تهویه باید باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. واقعا بسیاری از ماها متوجه نیستیم که خوشبو کننده ها میتونن عوارض داشته باشن و مسائل بسیار جدی که امید است با امید خدا همی زندگی ما این نظمی مواد کیمیایی و شیمیایی هرچی بیشتر، هرچی بیشتر و زیادتر پاک شوه و دور باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت های فصلی از آنتی هیستامین ها استفاده می کنیم. آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که گیرنده های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده، دلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت‌های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم‌های شستشو به شما کمک می‌کنه که میزان زیادی از آلرژن‌ها رو یا مواد حساسیت‌زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی‌هیستامین‌ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی‌هیستامین‌ها داروهایی هستند که خواب‌آلودگی ایجاد می‌کنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب‌آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض تنفسی یا ششها و ریه‌ها، در مورد بحث خطر مواد قلیایی اشاره داشتند که مواد قلیایی خطرشان بسیار زیاد است. راجع به خوشبو کننده ها گفتن که اینا خطرناک هستن، چی به شکل مایع باشه چی به شکل اسپری یا افشانه ها باشه، اینا میتونن مشکلات ریوی ایجاد بکنن، بهتر است که استفاده نشوه. و از سفید کننده های معطر، از شیشه پاک کن های معطر هم توضیحاتی داده شد که اینا بعضی هایشان بسیار خطرناک است و تا جایی که امکانش هست از اینا نباید بیرویه و غیر استاندارد استفاده بشه. تاکید شد که ما در استفاده از اینها واقعا ضرورت ها را مد نظر قرار بدیم و اگر امکانش باشه برای تمیز کردن و نظافت بعضی از چیزها از مواد طبیعی و غیر کیمیایی و غیر شیمیایی استفاده بکنیم بهتر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کیانی، در مورد ماده کیمیایی و شیمیایی کلور یا کلورین که برای ضد عفونی کردن آب استخرها یا حوضهای شنا و آب‌بازی استفاده میشه، سوالاتی هست که اینا چه قسمی است؟ برای کسانی که از حوض و استخر استفاده میکنن میرن برای شنا و آب‌بازی، آیا این خطر داره یا نه؟ و اصولاً چه قسمی باید باشه استفاده از اینها؟
خب گاز کلور همون گازی که در سفید کننده ها هست، یعنی این که چیزی که آزاد میشه کلورینه. وقتی کلور رو به صورت پودر میریزن تو استخر، باید درجه مشخصی در حجم، یعنی حجم مشخصی از کلور باید توی میزان متر مکعب خاصی از آب ریخته بشه. گاهی وقتا رعایت نمیشه، طرف میاد با بیل میریزه توی استخر و گاز زیادی متصاعد میشه. این دو تا حالت داره. یک، در طولانی مدت برای افرادی که مشکل ندارند از نظر ریوی میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله،
طرف میره اولش هم مشکلی نداره، میره شنا میکنه، چون با حجم زیاد هم نفس میکشه گاز بسیار زیادی میره تو ریش. در طولانی مدت همون اتفاق میافته که با شوینده ها میافته، یعنی ممکنه یه نفر بیماری نداشته باشه ریوی، بره شنا کنه 3 ماه در سال 4 ماه در سال شنا کنه، بعد سال پنجم ببینه تنگی نفس گرفته، میگه آسم گرفتم. خب این میتونه ناشی از این قضیه باشه. نکته دیگرش در کسانی که بیماری دارن، تو کسانی که بیماری دارن این میتونه منجر به تشدید عارضه به صورت حاد بشه، که خب مهمترین نکته اینه که از مسئول اون استخ بخواد که حجم گاز رو یعنی حجم کلوری که تو آب میریزه رو به اندازه کافی باشه، بیش از حد نریزه و ترجیحاً از اون محیط بیاد بیرون.
بله بسیار تشکر. پس بسیار خوب است دکتر صاحب که در یک طور یک جاها در این استخرها و حوزهای شنا و آب‌بازی که مورد استفاده عموم مردم از آدمای مختلف اونجا می آید، نظارت های دقیق وجود داشته باشه. سیستم مسئولین بهداشتی و صحی باید نظارت بکنن، کنترل بکنن. خود مردم هم باید کمک بکنه. به نظر میرسه که باید اینا حساس باشن، از مسئولین اونمو استخر و حوض باید بپرسن و متوجه باشن، مطمئن باشن که اینا کارشان غیر استاندارد نیست و بیرویه از این مواد مثل کلور یا کلورین اینا استفاده نمی کنن، چون به هر حال چه کوتاه مدت چه در دراز مدت میتونه همونطور که شما گفتین خطرهایی داشته باشه. پس این نظارت ها باید باشه.
دستگاه نظارتی روی جاهای عمومی نظارت دارن، نه در جاهای خصوصی. الان خیلی از جاهای خصوصی استخ دارن و اتفاقا در این جور جاها بدتره. طرف میگه خب من میخوام یه مقدار بیشتر دوفینه کنم، حالا مثلا در فلان ساختمون هست 10 نفر 10 تا آپارتمان هستن استفاده میکنن، مسئول آپارتمان هم میاد میگه خیلی خب امروز خودم میخوام برم یه ذره کلور بیشتر میریزم که محافظت بیشتری بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شود، یک مشکلات متو جدی برش پیش بیاید، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شود تا زمانی که دکتر برسن، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه برون، چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و همو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بدن؟
مهمترین نکته اینه که باید علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه. یعنی ممکنه به صورت تنگ نفس خودشو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودشو بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کردن.
بله،
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنشو میرون. مثلا اگر در دستشویی این اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله.
یکی در رابطه با پاک کننده های کف. در رابطه با پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها، بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهاشون استفاده کنه. استفاده از سرکه و مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و رهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.